أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به اینجا که در اینجا افعال مقید به اراده هستن یا نیستن، گاهی مواقع به استظهار از خود ماده میپردازیم، گاهی مواقع به قرائن خاصه نگاه میکنیم که اینا گذشت. خب اگه اینا نباشه، آیا قرائن خارجی عام می وجود داره که بر اساس قرائن خارجی عام بخوایم حکم کنیم، یا قرائن خارجی عام می وجود نداره؟ قرائن خارجی عام فقط یک قرینه است، اونم قرینه صیغه امره که مرحوم میرزا نانی رحمه‌الله فرمودن اگه گفتن مثلا فلانی رفت یا فلانی میرود، ما ممکنه شک بکنیم که منظور چه جور رفت و میرودی. اما اگر که گفتن برو، صیغه افعل به کار بردن، صیغه افعل ظهور در چه؟ ظهور در رفتن اختیاری و ارادی داره. میگیم چطور صیغه افعل ظهور در رفتن اختیاری و ارادی داره؟ میگن به خاطر اینکه صیغه افعل برای ایجاد داعیه، ایجاد داعی هم همیشه نسبت به فعل اختیاری ممکنه، فعل غیر اختیاری که ایجاد داعی نداره، که جعل داعی در افعال اختیاری شده میشه. پس وقتی که میگن که برو، یعنی من از تو رفتن اختیاری میخوام به قرینه ای که در مقام جعل داعی هستم. پس اگر خود به خود مثلا خواب بود بردنش، یا بیدار بود به دور بغل کردن بردنش و امثال این حرفا، یا رفتن صدق نمیکنه، درسته؟ یعنی امتثال امر برو صدق نمیکنه، چون امر برو مقید است به رفتن با قصد و اراده. مرحوم شهید سرهنگ برای یه نقد دارم به میرزای نایینی، خب نقد خوبی از جهتی، و اونی هستش که میگم ببینید، مأمورون به لازم نیستش که حتما فعل ارادی باشه. مأمورون به باید یه چیزی باشه که بشود به نحو ارادی رو انجام داد. اگه آدم امر بکنن به کاری که اصلا ارادهش تعلق نمیگیره، خب این لغوه، درسته؟ اما یه کاری بودش که یه حسه اختیاری داشت، یه حسه غیر اختیاری، همین مقدار که حسه اختیاری دارد برای تعلق امر کافی است. مثل که اصلا ما میگفتیم اگه یه طبیعتی بود حسه مقدوره داشت و حسه غیر مقدوره، همین قدر که حسه مقدوره داره کافی است برای اینکه بهش امر چی بشه؟ تعلق بگیره. حالا بعداً ممکنه مثلا وقتی شما میخواهید کار انجام بدین، زور شما زیاد شده، یه حسه هایی که قبلا غیر مقدور بودن الان بشه مقدور، درسته؟ نمیتونی بگم انجام دادنش صحیح نیستش که الان مثلا اینجوریه که شما میتونید مثلا از آب چشمه الف بیارید، از آب چشمه ب نمیتونید بیارید. مولا میبینه خب شما بالاخره از یه چشمه که میتونید آب بیارید، آب بیار، به اعتبار اینکه چشمه الف مقدوره. روزی که میخوام آب بیارم اتفاقا راه چشمه ب هم باز میشه، اما ببینید چشمه ب آب بیارم اشکال داره؟ اشکال نداره که، چون امر به طبیعت تعلق گرفته. شما نمیتونید بگین که امر تعلق گرفته است به طبیعت مقدور حین الامر، امر تعلق گرفته به مطلق طبیعت به اعتبار اینکه بعد از حساس طبیعت مقدوره بوده است، درسته؟ یعنی این مقدور بودن بعد از حساس مصحح این است که صیغه افعل به کار بره، قید برای مطلق امر نیستش. در ما نحن فی هم ایشون میفرمان که امر تعلق به جامع گرفته، گفتن مثلا مرکن برو، گفتن مثلا فرق نحن تحرک تکون بخور، درسته؟ خب این تکون خوردن اهم مسئله اینکه من خودم تکون بخورم، یکی من هول بده تکون بخورم، هر دو رو در بر میگیره. به چه اعتبار امر کردن؟ چون یه حسه اختیاری هم داشته. اما اگر که مثلا مولای من گفت از اینجا تکون بخور برو اون ور، درسته؟ مثلا من حالا خودم چه دکنم یکی من رو هول داد رفتم اون ور، باید بگم نه امر امتثال نشده، دوباره برم اینجا دوباره برگردم، با اختیار خودم باید برم. یعنی عرفی هم که تلقی نمیکنه، اون میگه امر به جامعه تعلق گرفته بود، مصححش اختیاری بودن بعضی از افراد بود، درست کنه؟ این نقدی مرحوم شهیستر به میرزای نانی دارن. یعنی اصل نقدشون این، حالا یه مقداری بیانشون مفصل تر استش، ولی که اصل انتقادشون این است که خلاصه جامعه بین حسه اختیاری و حسه غیر اختیاری مقدور و اختیاری است و از هم بهش یه تعلق میگیرد دیگه.
پس تو همون حالا باید بتونه خودش بره، ولی باید که خودش بره
چی؟ آره باید یه حس اختیاری هم داشته باشه، ولی بحث ما سر این است که اگه به شکل غیر اختیاری انجام دادیم، آیا توسلی است و تکلیف ساقط می شود یا نه انجام و تکلیف نیاز به عنوان و چه داره؟ عنوان و قصد داره.
میتونه مصحح تعلق امر یکم بدتر ثبوت تکلیف این دو تاست.
خب ما
واقعا سیستم قسمت
اول آقا میرزا اینایی هم حرفش نیگه میرزا اینایی میخوان اینو بگم یعنی میرزا اینایی استدلالشون اینه که الامر رو فرض کنین لجعل الدائی درسته و جعل الدائی لا تعلق الا بالاختیاری فالامر لا تعلق الا بالاختیاری. پس ماده علی رغم اینکه مطلق است وقتی هیئت امر خود رو ماده ماده مقید میشه. ما هم شاید سر میشه اما اینکه الجام و بین الاختیاری و غیر الاختیاری اختیاری هم پس هیئت اگه مفعول رو ماده ام ماده ام رو قید نمیزنن چون ماده ام بالاخره اون به اطلاقی چی هستش اختیاری است دیگه ولا به اعتبار بدن حساسش یعنی دلیلی برای تغییر نداره. این حرف مال کجاست؟ این حرف مال جاییست که ما خارجاً احراز کردیم که این ماده خودش ذاتاً هم از اختیاری غیر اختیاریش میرزا اینایی میخوان قرینه خارجی بیارن تغییرش بزنن. ما این قرینه که شما میگید صلاحیت برای تغییر نداره درسته؟ چون این قرینه فقط میگه امر جایی میاد که اختیاریتی باشد ولی نه که فقط میره اون اختیاریه. این کلام هم میشه ایسان فقط ببینید یه نکته هست کلام میرزا اینایی که این حالش را تعامل میفرمایید که آیا میرزای ناینی حرفش واقعا همین حرف شهید صدر یا نه؟ چون شهید صدر حرف میرزای ناینی حرف استدلال عقلی فهمیدن به قول خودشون تو ناحیه مدلول تصدیقی با یه همچین تقریری که خلاصه ام به دایی جردایی است جردایی فقط به اختیاری تعلق میرد پس تا آخر ایشون میخوان اینو بگن یا نه معلومه میرزای ناینی میخوان یه استظهار بکنن. اگه حرف میرزای ناینی همین باشه شهید صدر گفتن این اصلا دیگه به صیغه امر ربطی نداره. باید بگم آقا از تکلیف و درست و جعل و دائی حالا چه صیغه افعل باشه چه جمله خبریه باشه مثل اینکه مثلا بگیم که فرق کنید یجب و علیکه انتف علیکه علیکه انتف علیکه درسته؟ این استدلال به صیغه امر دیگه مربوط به اصل تکلیف برمیگرده ولی گویا مرحوم ناینی بیشتر رو صیغه افعل حرف دارن نه رو طبیعت تکلیف یعنی خیلی با استدلال عقلی کار ندارن. مرحوم ناینی یه ارتکاز عرفی رو میخوان نشون بدن که توی عرف وقتی صیغه افعل به کار میره ناخودآگاه ذهن مردم میره به طرف فعل اختیاری چون معمولا اوامر از طرف مولا که صادر میشه ناظر است به اون افعال اختیاری مثلا فرض کنید. اگه این باشه دیگه جوابش این مرفانش صحیح صد نیست جوابش مراجعه به ظهوراته که بگیم آقا نه ما به ظهورات مراجعه کردیم در ظهورات عرفی اختیاریت خیلی چه مثلا دخیل نبوده. ببینید انصافا اصلا با شما این حرفا که نخونده بودید و این استدلال عقلی نشده بودید میفهمید. مثلا وقتی بگید مثلا یک کسی به شما بگه اگر زید تکون خورد مثلا تو هم مثلا فرض جا به جا شو ما میگیم زید تکون خورد اهم مزونه که خودش تکون بخوره یا مثلا یک کسی بیاد هلش بده ما میگیم خب تکون خورد دیگه در فعل ماضی قشنگ حس میکنه که اختیاریت دخیل نیست. اما وقتی مثلا این مولا میگه یا الله تکون بخور مثلا فرض کنید بعد مثلا من یه تنبلی میکنم سر جام میشنم مثلا یا الله تکون بخور بعد شما میگید یه تنه من بگید من تکون بخورم واقعا شک میکنیم مثلا من الان امتثال کردم امتثال نکردم اطاعت شد اطاعت نشد درست دارم یعنی صیغه افعال یه طوریه که گاره خود صیغه افعال آدمو هول میده به طرف تقید به اختیاریت نه با یک برهان عقلی که بعد شما بگید این برهان عقلی صحیح نیست. یعنی اشکال مرحوم شهید صدر به برهان عقلی وارده این اول کلام در اینه که آقای میرزای ناینی میخواستن اون برهان عقلی رو بگن یا میخواستن استظهار رو کنن
چیده مال خطابشه؟
خب حالا بریم این تقید مثلا فرض کنید در مقام ظهور از کجا به دست میاد یکی احتمال اموری باشه دیگه یکی از امورش همین است که صیغه افعل در مقام تحریک به کار میره و چون کثیر الاستعمال هستش ممکنه که توی قالب به خصوص کم کم تو عرف مثلا یه معنی اختیاری توش تدریق بشه مثلا
مقام تحریک همون تکلیف نیست تکلیف با تحریف فرق میکنه
تو ظهورات فرق میکنه تو استدلال عقلی نه ولی تو ظهورات وقتی میخوایم ظهور جمله رو بفهمیم آره یعنی مثلا ممکنه مثلا اگه بیان بگن بر تو واجب است تکان خوردن مثلا فرق کنه مثلا این بر تو واجب است جابجایی مثلا جابجا شدن مثلا اینجور تعابیر ممکنه بگه آقا این مثلا چی هستش اختیاریت توش مثلا نهفته نیست اما اگه اون جا به جا شو
مثلا واجب اصلا خودش برای تحریک
اون که هر کدوم عقلی هست
نه الفاظ قانونی خودش
ببین استدلال عقلی که کشیده میشه به ظهور وقتی هی تکرار بشه تکرار بشه تکرار بشه تا اون پیشفرض عقلی ما داریم کم کم بره تو لفظ تزریق بشه تو الغه وضعیه قرار بگیره میشه گفت آقا تو صیغه افعل چون کثیرالاستعمال کثیرالدوران مثلا چه اتفاق افتاده تو جملات خبری اتفاق چیه؟ نیافتاده. ما باید حرف میزنه این اینجاش دقت کنیم که میرزا میخواهم بگن که این مقتضای هیئت افعل است، یا میخواهم بگن مقتضای چی است؟ طلب است. اگه گفتن مقتضای طلب است بگیم پس امر و فعل مضارع با هم بگیش فرقی نمی کنن. درسته؟ تمام جایی که طلب باشه همین هستش. اما اگه گفتیم که نه این مقتضای لفظ حالا صيغه افعل معلوم میشه پس به این استدلال عقلی خیلی کاری نداشتن، جوابش هم این جواب معلوم شایسته نیست، بحث استدلالی میشه. میخوام بگیم نه جناب میرزا ما استعمالات رو بررسی کردیم میگم که ظهوری ندارد. درسته دیگه؟ نه دیگه، اینجا استدلال شما درست از استدلال شما چی هستش؟ غلط. کلام میرزا خودش خیلی استدلال نداره، لذاست مثلا معلوم آقای خوی یه جور دیگه تقریرش کردن، شایسته یه جور دیگه تقریرش کردن، کلا اون تقریر دیگه خیلی گفتن نداره که معطلتون بکنم، تقریر شایسته شما داشت بهتره. ولی همین که جور هم که تقریرش میکنن معلومه که خیلی شفاف نیست کلام میرزا دیگه. اگر بگیم مثلا میرزا میخواستن استظهار لفظی بکنن نوبت به این حرفا دیگه نمیرسه. بله اگه دونین از این مسئله عبور کنیم. خب حالا اگر که ما از این قرینه عمومی هم نتونستیم چیزی استفاده بکنیم و شک کردیم، مقتضای شک در اینجا چی هست؟ اگه شک کردیم میگیم اگه واقعا یه ماده ای داشتیم ظهور در اختیاریت نداشت، ظهور در تعمیم هم چیه؟ نداشت. شک میکنیم با فعل غیر اختیاری ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ باید چی کار کنیم؟ باید احتیاط کنیم، چون تکلیف به گردن ما اومده، نمیدونیم که این تکلیف با فعل اختیاری ساقط میشه و فعل چی؟ غیر اختیاری هم ساقط میشه. درست؟ طبیعتاً باید
چیزی زاید نمیشه به معنی که اصل فعل که خب قطعاً حاصل شده، آیا ارادی بودنش هم شرطه یا نه؟ میگه خوب میشه
چی؟
این تکلیف به اصل فعل تعلق گرفته، آیا ارادی بودنش هم مثلا لازمه یا نه؟ میگه خوب اصلا نه.
ما حالات قبلی رو نباید بیاریم که مثلا مشبور که مثلا به عدم انجام غیر اختیاری باشه، بعد با اطلاق مثلا
خب ببینید اون حالات قبلی بود، یکیش واجب کفایی بود که اینجا نمیاد چون همش کار خودمه، یکیش فعل واجب تأخیری بود، ببخشید واجب تأخیری هم که اینجا نمیاد. چرا؟ چون تأخیر بین اختیاریات و غیر اختیاریات که معنی
مشبور به عدم غیر اونجا بکنید مشبور به عدم
مثلا میگم بس در واقع این هستش که آیا فعل غیر موجب سقوط تکلیف میشه یا موجب سقوط تکلیف چیه؟ نمیشه. بعد درسته اطلاق میگه که فعل غیر موجب سقوط تکلیف چی؟ نمیشه. یعنی شک میکنه وقتی فعل غیر اختیاری شک میکنه فعل غیر اختیاری مسقط تکلیف هست یا نیست. درسته میگیم که خب طبیعتاً چه دیگه،
یعنی کارشون به اصل عملی نکشه.
آها، خب اصل عملی نکشه. درست، نتیجهش یک الان همین میشه. یعنی اطلاق میگه که این مشروط به خلاص عدم اتیان به فعل غیر اختیاری نیستش، پس طبیعتاً اگه غیر اختیاری انجام بده باید دوباره چیکار کنیم؟ انجامش بدیم. حالا اگر یه جایی بودش که مثلا مقدمات اطلاق هم تام نبود، ظاهرا اصالت احتیاط باید جاری کنیم دیگه، چون اصل تکلیف که محقق شده شک میکنه که اصل تکلیف محقق شد، حالا ثابت شد یا ثابت شد نشد. یعنی اجمال در چیز داریم، اجمال در خود تکلیف. حالا شما میخواییم بگیم که این اجمال منحل میشه انگاره به یه علم تفصیلی نسبت به اصل طبیعت. درسته؟ و یک امر غیر زائد که عبارت از قصد و مثلا چی؟
طبیعت ظهور هم
اراده
که نداشت.
چی؟
چون طبیعت هم ظهور در اراده بودن که نداشت.
نه، اصل طبیعت به طبیعت دیگه. درسته؟ این فهمش شما فهمش درستیه به شرطی که بشه چیز کرد، به شرطی که بشه اصل طبیعت رو بگیم که لا به شرط هستش. درسته؟ چون الان ما فرد اون الان تو دور قبل همینجوری یا اطمینان عرض کردم، ولی الان میخوام بگم شاید اینجوری نباشه، چون اصل بحث اون سر جاییست که خود ماده اجمال داره. این اصلا نمیدونه ماده به معنی اصل طبیعت به کار میره یا اصلا معنی اصل طبیعت به کار چیه؟ نمیره. درسته؟ اگه بدونیم ماده معنی اصل طبیعت به کار میره شک کنیم قید اضافه اختیاریت داره یا نداره، خب قید اضافه شو با اصل اطلاق برمیداره، این که آسونه. درسته؟ اینجا میخوام بگیم نه، اصل ماده که اجمال داره، نه ظهور در ارادیت داره نه ظهور در عدم ارادیت داره. درسته؟ بعد نوبت به اصل عملی که میرسه میگیم تکلیف یقینا به گوش من اومده، اما تکلیف اومده به یه چیزی که دقیقا نمیدونم چی هستش، چه جوری هستش. مسلما فرد اختیاری که مسقط هست، چون امکان نداره به فرد غیر اختیاری تعلق بگه تنهایی که. درسته؟ امر دائره است بینه که تعلق بشه فقط به اختیاری یا تعلق بگیره به جامعه بین اختیاری و چی؟ غیر اختیاری،
چون هیئت وجود مثلا وجود چیز داره، یعنی خود وجود ظهورش در اینه که به اختیاری بخوره،
یعنی حتما اون یکی به تنهایی که حتما نیست،
به تعقید نیاز داره،
اون یکی که حتما به تنهایی نیستش که بخواد میگه فقط غیر اختیاری شاید تو میخوام، یعنی مثلا لغو جعل دایی برای فرق اختیاری، یعنی جعل دایی کرده یا به جامعه یا به خصوص فردش فرد اختیاری. اصل اطلاق هم که مثلا فرد جاری نمیشه چون ما اطلاقش رو احراز نکردیم، مجمل دیگه درسته، میگیم تکلیف بر من ثابت شد نسبت به کاری با انجام فعل اختیاری، تکلیف ازش هم برداشته میشه، ولی با انجام فعل غیر اختیاری نمیدونم تکلیف ازش من برداشته میشه، امتثال کردم امتثال چه نکردم، مقتضای اجمالش اصالت چیه؟ احتیاطه.
به شکل فقط میگم از جانب غیر اختیاریش قید میخواد قبل اینکه اصلا دست عملی برسیم، میگیم اختیار بودنش قید لازم داره که باعث تاوارش بشه.
تم ندارم، من هم فهم شما رو موافقم، این به شرط اینکه احراز کنیم ماده اطلاق، شاید سرم همجوری رفتن جلو، اگه ما احراز کنیم که ماده اطلاق داره روزی شامل هر دو میشه، بعد شک کنیم که آیا قیدی خورده یا نخورده، میگم قید یا نخورده که درسته، این حرف معلوم میزنیم اینکه که درست نبود، قیدی نخورده بود پس اطلاق داره دیگه، ولی راستش محل بحث ما و محل نزاع ما کجا بود؟ جایی که اجمال داره نه جایی که اطلاق داره، اصلا نمیدونیم با رفتن بدون اختیار بهش اصلا عرف میگه رفتن یا نمیگه رفتن، درسته، قورت دادن بدون اختیار عرف میگه خوردن یا چی یا نمیگه خوردن، وقتی اصلا نمیدونیم ماده دامنش تا کجاست بعد از اطلاق میتونیم تمسک کنیم، نمیشه دیگه، بذار اساس اطلاق لفظی که جاری نیستش، درسته، احتمال اختصاص تکلیف به حسه غیر اختیاری هم که نمیدونیم، امر داره است بینه که تکلیف تعلق گرفته به حسه اختیاری فقط یا به عام از اختیاری و غیر اختیاری، درسته، نمیدونم این چیزی که مولا از ما خواسته کدومه که از این دوتاست، بین این دوتا هم دیگه اقل و اکثر نمیشه کرد که بگیم که مثلا این مقدارش که قدر متعقنه مازادش، مثلا ما چیکار داریم ما مازادش رو شک داریم، اگه بشه این اقل و اکثرش بکنیم خوب بود، این اقل و اکثرش میشه اقل و اکثر چیزی عقلیه، مفهوما تو ذهنمون تحلیلش بکنیم اقل و اکثره، یه الجامع داریم مثلا الجامع بزنیم یک نوع تغییر، ولی اقل و اکثر خارجی نداره که تحلیل بشه بگیم آقا تا اینجا تکلیف که یقینا هست کلفت زائده نمیدونیم هر چیز کلا، یه تکلیف بسیطه، هم یه تکلیف بسیط یا به جامع تعلق گرفته یا فرد اختیاری، نمیشه دو تا تکلیفش بکنیم که از هم دیگه جداشون بکنیم که من نمیدونم، یعنی ما یه عقل اکثر استقلالی داشتیم که کلا دو تا تکلیف مستقل میشه، یه عقل اکثر ارتباطی داشتیم که یه تکلیف بود ولی در عمل باید دو تا کار میکردیم، اینجا عقل اکثر ارتباطی هم نیست چون در عمل هم باید یه کار بکنیم، درسته، یعنی تکلیفن که یکیست، امتثالن هم که چیه یکیست، فقط تو تحلیل ذهنی دو تا میشه، مواردی تو تحلیل ذهنی دو تا میشه مجراش از مجرا احتیاط ظاهرن، یعنی مجرا براءت نیست، عرف بهش نمیگه رفعن از مولا یعلمون، دوستو من که شما دیگه تو اقل اکثر ارتباطی خیلی برین جلو بگین اقل اکثر تحلیلی ذهنی رو ما چیکار می‌کنیم توش،
فقط این ذهنی نیست، بلکه نهایتا از افعال جمالیه دیگه، یعنی تو نیت که مثلا راجع به بعضی افعال میگیم که شک می‌کنید اینکه آیا معتبر نیت یا نه، میگه اون اقل اکثر میشه، چون جا اقل اکثر رابط نمی‌کنه اونجا اراده مثلا اون نیت نمی‌کنه،
خب یعنی کلفت زائده داره مثلا مشقت زائده داره،
نیت میشه دیگه اعتبار نیت و اسبابات تو برای
خب اون مکلفی که به عهده این تکلیف که با ما کردن تصدیل میشه مثلا نه جزئی یا ده جزئی هم که شما میتونید تصدیل باشه،
یکیشون یه اینکه ما شک میکنم کسی رو افتران مده 9 جزئی بود یا 10 جزئی بود، یه جزئی یا 2 جزئی، ایشون هم میگن که این در واقع پیکره که باید اتفاق بیفته در خارج انجامان بدی، نه بعد نمیدونیم یه نیت اضافی هم بردوش تو هست یا نیت اضافی بردوش تو نیست، و اصلا با اصل فراحت بمیدونیم که اصلا نیت اضافی شد بردوش تو چیکار میکنه،
خب شما نیست نه که بود طبیعت دیگه، نه بود دیگه
میگم ایشون واقعا این شکلی تقسیمش کنه به فعل جواره این جوانهی تقسیمش کنه، یعنی بگن که طبق اون قول میشه دو تا جزء، جزء جواره خود جزء جوانهی، اونجوری فقط میشه فعل جوارهی، یک کار خارجی دیگه اصلا فعل جوانهی لازم نیستش، ها حالا اینجا دقت بیشتر داره. من بازم فقط اینو دعواش حقیقتش باید توی چیز دعوا کنیم، توی اصالات الاحتیاط باید دعوا کنیم. الان که اینقدر که اجالتا میفهمم که صدق عرفی نمیکنه، یعنی اینو در دست عرف، عرف نمیگه که دو تا کاره، میگه یک کار به دو کیفیت. درست این نکته شما این درست، ولی صرفا تحلیل عقلی نیستش، تحلیل خارجی هم میشه کرد، ولی باید بشه تحلیل خارجی عرفی. این هایی بگن مثلا الان این کار که مثلا به مولا گفته تو تگون بخور، بعد من تگون نخورم که من تنه داد من جا شدم، من میگم خب دیگه اون مقدار که یقین داشتی من انجامش که انجام شد، کار اضافه هم نمیدونم بعد میکردم نمیکردم، خب کار اضافه شیش حالا واجب نیست دیگه. درسته اینجوری نمیگن، اینو دست عرف، عرف میگه که نمیدونم تکلیفی که مولا کرده بود انجام شد یا انجام نشد.
یعنی موقع محاجه بگی مثلا دیگه مولا بگی تکو خوردن که آره تکو خوردن، بگی حالا دیگه گفت تو بگی تکو خوردن من خوردن
دیگه، همین دیگه.
بعد موقع محاجه بعد
میگم که بعد در موقع محاجه عرف میگه تو کاری که من گفتم یقین کردی انجام دادی؟ درست من عادتا میگم نه یقین نکردم، نمیگم اون شما یه کار نبود، شما دو تا کار گفتین، یکیش که یقین داشتم که انجام دادم، دومیش که شک داشتم انجام ندادم. این تلقی عرفش اینه، یعنی میگن اون کاری که بهت گفتم که ازت خواسته بودی انجام دادی یا ندادی، یا میگن نه اون چیزهایی که خواسته بودی ما انجام دادی یا ندادی، که بعد بگیم که بخشش که یقینی بوده که انجام دادم، بخشش هم که اشکوک بودش که چیه. این تفکیک عرفی اگه بشه که فهمای شما کاملا متن دیگه، تفکیک عرفی نشه باید چیکار کنیم؟ اصل احتیاط رو بکنه. خب از این از این بس بازاتون به سرعت بریم بیرون تا کسی یه رفاقش کار میکردم که برسیم بحث بعدی. و دو تا نکته تتمه از اینجا، یه نکته این است که بسیاری از موارد ما قرائن خارجی داریم که اینا سبب میشه که بگیم عبادت عمل درش قصد و اراده شرط نیست. یعنی خیلی از دستورات شرعی جوریست که مناسبت حکم و موضوع داره، مناسبت حکم و موضوعش میگه آقا مصلحت قائم است به اصل عمل. درسته مثلا وقتی فهمان قبل قضا مثلا دستاتو بشور، درسته ما با شما این خطاب به تنهایی همه قد یک مناسبتی دستامون شسته باشه بیان سر سفره میگه دستامون شسته هم دیگه. درسته اگه چیز اضافه‌ای نباشه میاد احساس میگه با دستام تمیز باشه، مناسبت حکم موضوع. یعنی قبل قضا نمک بخور، احساس کنیم این نمک خوردن چی هستش فایده داره. اگه به جای شکر اشتباهی نمک هم خوردیم، قصد اون ما رو نمک خوردن نکرده بودیم، میگم ما که نمک خوردیم دیگه. درسته غالب امور توسل اینجوریه که مناسبت حکم موضوع برای ما ظهور میسازه، ظهور در این که فعل رو اگر بدون نیت هم انجام دادی تکلیف از تو چی هستش ساقط و استحباب برداشت است. ولی مواردی که مثلا مصلحت های مخفی و پنهان داره و ما نمیدونیم مصلحتش استیفا شده است یا نه، اونها این موارد مثلا محل نزاع است. یه نکته دیگه این هست که این که میگیم توی این موارد استحباب توسلی تکلیف انجام میشود، این از حیث خود تکلیف، ولی پارسال گفتیم خیلی از اونها ممکنه علاوه بر تکلیفش یه استحباب دیگه هم داشته باشه از باب اخذ به سنت. اون استحباب اخذ به سنت یه چیز دیگه است، یعنی نمک خوردن یکی به خاطر ضد عفونی شدن مثلا دهن خوبه مثلا، یا هر چیز دیگه، یکی از باب عمل به سنت رسول خدا. از باب عمل به سنت رسول خدا اون حتما قصد میخواد. درسته ما بحثمون سر اون قسمتیه که چی از توسلیه، یعنی نه حیث اقتداء به سنت، در حیث کلا نمک خوردن خوب است، سله رحم رفتن یه حیثیت داره، شاد کردن دل اقوام، رسیدگی به دیگران است، یه حیثیت داره که عمل به دستور خداست. حیثیت عمل به دستور خدا حتما قصد میخواد که ثوابم رو اون بار میشه. ولی ما الان به صورت مثلا اینکه تکلیف برداشته میشه، الان اگه تکلیف شو برداشته میشه استفاده
روی
چیز میگه اول بسم الله. نه مثلا مسئله به خصوص مسئله خوراکی ها اینا اگه واقعا ما استحبابی داشته باشیم، بیشتر استحباب رفته رو خود پیکره عمل، عمل به سنتش خیلی مهم نیست.
اونا که رفته رو مثلا پیکره عمل، منظورش اینه که واقعا آدم قصد بکنه که مشابهت رو، نه همون تشکر ظاهری کافیه که اینو برای اون قصد.
آه یعنی اون عنوان اون دلیل که فقط میگه همون فعل انجام بشه، ما از خارجش رو داریم که اقتداء به سنت و قصد تشبه خوبه، میگیم خود به قصد تشبه انجام بدی بهتره.
میگه قصد تشبه شو بخوب قصد دیگه
بشه. آره دیگه خب ما اگه قصد تشبه نکردیم اون استحباب خود عمل ساقط میشه. یعنی مثلا فقط که من دیشب هم یه خسته بودم دود خوابیدم، بتونم بگم یکی از مستحبات رو انجام دادم، یه چی بوده دود خوابیدم بوده، مالا که قصد و تشبه نکنم مثلا خستگی خوابیده باشم
سباب.
نه سباب، نه سباب که همیشه قصد میخواد. اصلا ما توی این بحث دنبال سباب نیستیم، دنبال سقوط تکلیفیم. آیا اون مستحب به شرعی انجام شده یا چی، یا نشه. مثلا به قول آقا اگه شما نذر کرده بودین روز واقعا 5 تا مستحب انجام بدین، درسته؟ اگه مثلا خسته بودین پیش از اون خوابیدین، خب خواب قیلوله انجام بدین، مستحب انجام شد، درسته؟ نیاز به اینکه قصد بکنیم نداره که، مهم این است که این عمل در خواهش انجام شد مثلا به اسواک زدن مستحبه، درسته؟ حالا اقتدا به سنت هم توش هست. حالا من اگه بدون اقتدا به سنت خودم دوست دارم مسواک بزنم، مسواک بزنم، استباحش انجام شده دیگه، آیا بازم مستحبه یه بار دیگه قبل وضو مسواک بزنم؟ نه دیگه، دیگه استباب نداره.
اینجا میگیم عملمون مطابق با اون مستحبات بوده یا میگیم مستحب
عمل کردیم؟ مستحب عمل کردیم دیگه، چون فرد اینه که در اومد. همه دعوای مستحب همه دیگه. شما اگه سر نقطه اول، چون فرد مستحبه که استظهار عرفی این است که متعلق الامر، درسته؟ توش چی هستش؟ توش قصد نهفته نیست. حالا ما دو تا دعوا داشتیم، یه قصد داشتیم که کلاً اراده داشته باشی یا نه، یه بحث داشتیم که قصد عنوان بکنی یا نه، یه بحث سوم هم داریم می‌کنیم که قصد اقتدا به رسول خدا بکنی یا نه. قصد اقتدا به رسول خدا که یقیناً لازمه چون توسلیه، درسته؟ ما داشتیم زور می‌دادیم بگیم قصد عنوان هم لازم نیست، بلکه حتی شاید اراده هم لازم شه نباشه. اگه مثلا من مثال دیگه بزنم، مثلا قبل از وضو دست من شما بستین دندون منو مسواک زدین، حالا مستحب منو دور مسواک بزنم؟ میگیم نه دیگه، قرار از مسواک تنظیف دهان بوده، من اصلا اراده هم نداشتم، درسته؟ یا نه من اراده کرده بودم ولی اراده مسواک زدن نشم، اراده داشتم یک کار دیگه انجام دهم، دندونم تمیز شد، انجام شد دیگه، درسته؟ پس قصد اقتدا که حتما لازم نیست، قصد عنوان هم خیلی جا لازم نیست، حتی اراده هم خیلی جا لازم چیه؟ نیست. کلن ضابطه اجمالیش این هستش که چیزایی رو که عرف از جنس افعال جوارحی میدونه میگه توش قصد لازم نیست، اونا که از جنس افعال جوانهی میدونه میگه توش قصد لازم هست. مثلا مسواک زدن یا مثلا مزمزه و استنشاق بنابراین که از سنن نباشن، از خلاص مستحبات باشن، یا نمک خوردن و امثال اینا رو عرف چی میدونه؟ عنوان فعل جوارحی براش قائله، درست؟ مثلا حضرت فهمن مثلا شب جمعه یا صبح جمعه مثلا انار مثلا خوبه، شیطان رو دفع میکنه، حالا مهمونی هم باشه تعارف انار بخوره، درسته؟ خوبی کار انجام میشه دیگه، به قصد رب نداره که. اونایی که از جنس فعل جوانحی هست، فعلای قلبی باطنی هست، اینا حتما توش قصد لازم داره. یعنی که تقیه منات برمیگرده و میگه شما توی فقه مورد مورد بررسی کنید ببینید کجا خواسته چی از مجموع ادله برداشت میفرمایید دیگه. بگذاریم یه قسم چهارمی هم ما در چیز داریم، در اصطلاح تعبدی و توسلی داریم، اینا فقط یه اشاره بکنم ازش رد شیم، یعنی میخوایم بحث نکنم خیلی واجدتون. یعنی بحث چهارم در تعبدی توسل اینه که اگر که یک امری وارد شده بود، این امر افراد حرام هم داشت، آیا انجام افراد حرام مسقط تکلیف هست یا مسقط تکلیف چیه؟ نیستش، درسته؟ مثلا مولا فرموده که مثلا تو انار بخور، درسته؟ بعد من رفتم انار دزدی خوردم، درسته؟ آن تکلیف انجام میشه، تکلیف انجام چیه؟ نمیشه. این مسئله راستش به بحث ما خیلی مربوط نیست که ما جداش بحث بکنیم، چون مسلمن صیغه افعلی که مولا میگه انار بخور، این به عمومهی که شامل اناره حرام نمیشه. چرا نمیشه به عمومهی؟ چون میدونیم مولا هیچ وقت امر به حرام نمیکنه، درسته؟ یه سوالی هست که آیا به اطلاقی میتونه اونا رو در بر بگیره یا نه؟ یعنی میگه آقا مولا که اصلا انار رو عام در نظر نگرفته، طبیعت انار رو نگاه کرده، آقا طبیعتش رو میخوام مثلا کارش به افراد حلال و حرام، از اون برم یک دلیل هم داریم لا تقصیر گفته قصد مکن. خب اگه ما انار بخور رو به شکل عام ندارم به شکل مطلق ببینیم، اون وقت با دلیل لا تقصیر چجوری میشن با هم دیگه؟ میشن مصداق برای اجتماع امر رو نه. اون وقت اگه شما گفت اجتماع امر ممکن نیست رو لا تقصیر رو مقدم میکنه که خب بازم این اناره قصبی که ما خوردیم مصداق انار بخور چیه؟ نبوده، درسته؟ اگه گفتیم که دلیل اجتماع امر نهی رو ما قبول چیز مقدم نمیکنیم دلیل نهی رو، میگه اجتماع امر نهی ممکن است، اون وقت میره زیر مجموع فروعات بحث اجتماع امر نهی، درسته؟ از این که دلیلش مشخصه، یعنی دلیل انار بخور ذاتن که به عمومهی شامل حراما نمیشه، چون تکلیف مستقیم به حرام شدن این نیست. اگه اطلاق بساش قائل بشیم یا اجتماع هم نه ممکن میدونیم و ممکن نمیشه، اگه ممکن ندونستیم که باید قید میخورد، اگه ممکن ندونستیم میره زیر فروعات اجتماع امرو نه، درسته؟
لازم اطلاق داره؟
خود یه بسیاری به لفظش داره و تعبیرش داره.
نه اصلا مانع از اطلاق نزدیم.
خود هم همه دعوار مفصل شد تو سلولا تقصیب. یه موقعی باید بشینیم دعوا کنیم دیگه. درسته بحث کم ثمره پردامنه. ولی خب بالاخره یه جایی یک ثمراتی داره دیگه. در واقع سلولا تقصیب چیکارش کرد خلاصه. ولی حالا یک سوال دیگه مطرحه. آیا مثلا این رفتیم فرد حرامو انجام دادیم؟ خب امتثال کردن نکردیم. آیا اینجوری هست که موضوع منتفی بشه؟ یا ملاک حاصل بشه، وقتی ملاک غیر قابل استیفا بشه، یا ملاک از محبوبیت بیفته. درسته اینا همش برمیگره به بحث چی؟ قبلی، باز بحث جدیدی نداره. یعنی خودش که شامل افراد حرام نمیشود. یه سوال هستش که حالا خودش که شامل افراد حرام نمیشه، اگه ما افراد حرام انجام دادیم، انجام افراد حرام سبب میشه که این تکلیف حلال از دوش ما برداشته بشه؟ از باب انتفاع موضوع یا عدم امکان استیفای ملاک یا عدم محبوبیت استیفای ملاک. میگیم الکلام هر چی اونجا گفتیم اینجا هم هست. مثلا اونجا میگفتیم اصل اطلاق جاری میکنیم، میگیم که اتیان غیر مثلا چی شرط در سقوط این نیست. درست اینجا هم جاری میکنیم مثلا فردین. این وقت اصل اطلاق جاری نمیشه، اینجا هم جاری چیه؟ میشه. این مسئله جدیدی خلاصه نیست از جهت خود فرد حرامش که شمول نداره، از جهت خروج زوال موضوع و نمیدونم از بین رفتن ملاک و این حرف ها که نکته جدیدی نداره. لزومی مجدو نداره بحث نیم خیلی بحثی هست نداره. یعنی اگه بحثی هست باید این پشتما همونه بحث بکنیم. اینجا عرضش این جداگونه میشه نوستریش صحبت بکنیم حقیقتش نداره.
بحث
بعدی چی میشه؟ بحث تشریح و بحث بکنیم. بحثش واقعا هم خیلی کار برده بحث مهم. من حتی مرم همین جای حوصله کردید کتاب فقهی هم همین کلمه تشریع جستجو بکنید و بدعت رو مطالب خوبی تو کتاب متأخرین پیدا میکنید. کجا رو گفتن مثلا این بدعت اون تشریع اون مثلا تشریع اون محرم اون تشریع اون غیر محرم اون مثلا تا های مختلف داره رفقا زحمت بکشن جستجو کنن که دیگه خیلی بهتر. ببخشید اون دیگه شروع کردیم همینجا ختم شد. اللهم صل علی محمد.